منو به بعد و نکفرو به بعد، وقتی خودشون مؤمن میدانند، هیچ معنی غیر از این نمیتونه داشته باشه که اینها سکولارند. یعنی در عین اینکه به دین اعتقاد میورزند و اعتقاد ابراز میدارند، مستقل از دین برای خودشون به چیزهای اعتقاد دارند که اگر دین به اون چیزها تطبیق داشت که اینا هم واقعا ایمان دارند، نداشت به اونها دل بستند و دین رو در چارچوب از پیش تعیین شده‌ای دنبال میکنند. به تعبیر ساده تری، حتی اگر یعنی به تعبیر ساده تری میان جدا میکنن مرزهای میان دین رو و غیر دین رو و میان میگن یه چیزهای دیگه به دین اصلا مربوط نیست و این مرز میان دین و غیر دین رو هم از دین نمیپرسن، از خودشون برای خودشون جعل میکنن. ما درباره تمام این مطالب به تصریح صحبت کردیم. و مفصلا درباره این موضوعات حرف زدیم و دیگه بیشتر از این واردش نمیشیم، الا یک نکته آخر که من دیگه حالا یه نکتم بگم برای خودم بگم. از آقای بهجت نقل است که ایشون فرمودن گشتیم و گشتیم و ذکری مانند صلوات پیدا نکردیم. ایشون به چه دلیل این حرفو زدن من نمیدونم و کاری هم ندارم به این قسمت قضیه. چیزی که میخوام بگم اینه که خواهرانم برادرانم، شاید بد نباشه در این ماه رمضان که واقعا با سرعت دهشتناکی هم داره عبور میکنه از ما، رو این موضوع هم کمی تأمل کنیم و اون این که این صلوات هایی که میفرستیم رو کمی با دقت بفرستیم، لغلغه زبانمون نباشه. این خیلی مهمه. روزی که یاد بگیریم صلواتمون لغلغه زبان نباشه، یه دستکم معنیشو تو ذهنمون عبور بدیم وقتی این مطلب رو به زبونمون میاریم. صلوات فقط مثل رومیز کوبیدن برای ساکت کردن جلسه نباشه. صلوات برای وقت تلف کردن، برای اینکه مثلا مجلس اونایی که میخوان برن تا سخنرانی شروع بشه نباشه. صلوات فقط برای اعلام این که حاج آقا اومد مثلا الان نماز شروع میشه نباشه. به صلوات فکر کنیم، خیلی تمرین بزرگیه. کم کمش اینه که خدا فرشته ها، هفت فرشته ها که من نمیدونم چند تا از فرشته ها، شاید هم همه فرشته ها، 70 درود به شما میفرستند. خب حالا سوال اینه که اصلا درود فرشته ها بر ما یعنی چی؟ اصلا صلوات فرستادن ما بر پیغمبر یعنی چی؟ اصلا صلوات فرستادن خدا بر ما یعنی چی؟ این رو هم من دیگه واردش نمیشم، چون در کتاب ایستاده در باد دربارش صحبت کردیم. ذیل آیه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. ذیل اون آیه بر اساس المیزان درباره تمام این مفاهیم ما حرف زدیم. صلوات اصلا یعنی چی؟ صلوات خدا بر بندگان یعنی چی؟ صلوات ما بر پیغمبر یعنی چی؟ صلوات فرشتگان برای ما یعنی چی؟ این آیه دقیقا داره میگه هو الذی یصلی علیکم، خداست که بر شما صلوات میفرستد و ملائکته. ذیل این یکی آیه هم درباره همین موضوع صحبت کردیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و پیغمبرش، خدا و فرشتگانش بر پیغمبر صلوات میفرستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یاد بگیریم این ذکر رو با دقت بگیم. من فکر میکنم همین رو ما در یک ماه رمضان یاد بگیریم، یعنی تمرین کنیم صلوات از زبانمون به حلقمون فرو بره، فقط تو زبانمون نمونه، چون ما زیادم صلوات میفرستیم و این خیلی خوبه. تمرین کنیم زبان این صلوات از زبانمون به حلقمون فرو بره، از حلقمون هضم وجودمون بشه، بعد تو روح و فکرمون حاضر باشه، فقط لغلقه زبان نباشه، فقط آدامس نباشه که تو زبونمون بجویمش، بخوریمش و هضمش کنیم. همینو اگر یاد بگیریم، فقط همینو اگر یاد بگیریم، فکر میکنم برای یه ماه رمضونمون، بلکه برای یه عمر از زندگیمون کافی باشه. این رو برای شما گفتم. یه نکتم برای خودم بگم. این قسمت آخر رو برای شما، یه نکتم برای خودم بگم. برای من اما امید بخش ترین قسمت این روایت اونجایی که میگه و انکان مذنبا. میگه این فرمول جاریه برای مردان امت من، برای انسانهای امت، برای افراد امت من، حتی اگر گناهکار باشن. و وقتی صلوات میفرستن، مثل بادی که به درختی میبزه و برگهای او رو میریزه، گناهانشون میریزه. من به این نکته وقتی فکر میکنم، یه مسئله، یک سوالی میاد تو ذهنم. انگار این روایت میخواد بگه که صلوات نسبت به منقصت‌های وجودی ما یک تأثیر عمومی داره. باد وقتی می‌وزه و برگ درخت می‌ریزه تقریباً هیچ فرمولی نداره. یه روز یه بار این شاخه می‌افته، یک ثانیه بعد این یکی شاخه می‌افته، بعد شاخه بالایی، بعد شاخه پایینی، هیچ ترتیبی نداره، هیچ اسکنی وجود نداره. نه از چپ به راست برگا می‌افتند، نه از راست به چپ برگا میفتن، نه از بالا به پایین میفتن، نه از پایین به بالا میفتن، برگا همیشه به پایین میفتن. منظورم نه از شاخه بالا به پایین میفتن، نه همینجور میوزه و جاهای مختلف بدن شما رو درمان میکنه. خب چرا اینجوریه؟ این سوال. چرا صلوات اینقدر خاصیت عمومی داره برای وجود ما؟ چرا؟ نمیدونم، ولی شاید بتونم حدس بزنم. شما هم حدس بزنید، منم حدس میزنم. شما حدستون چیه؟ چرا صلوات اینقدر خاصیت عمومی داره؟ به طور کلی گناهان ما رو میریزه. حدستون چیه؟ کسی حدسی داره؟ حدس من این استش که صلوات بر پیغمبر و بر اهل بیتش به اون قسمتی از هستی ما کار داره که رابطه محبت آمیز با پیغمبر برقرار میکنه. و محبت اساس دین. محبت اساس دین. در روایت مشهوری داریم که حل دین الا الحب. اصلا دین غیر از حب مگه چیز دیگه ای هم هست؟ جوهره اصلی دین حب. حب، دوستش دارم. اینجاست که میفهمید چرا قرآن میگه، به پیغمبر میگه به مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو من از شما هیچی نمیخوام، من همه رنج ها رو کشیدم برای هدایت شما و هیچی ازتون نمیخوام، الا المودت فی القربا، فقط نسبت به نزدیکان من، یعنی همین اهل بیت من، اینا رو دوست بدارید، اینا رو مودت داشته باشید باهاشون. خیلی آیه عجیبیه. گفتم المیزان میفرماید که وقتی این آیه رو میذاریم کنار اون آیه که قل لا اسألکم علیه اجرا، که اصلا من اجری از شما نمیخوام، یا اون آیه که قل ما سألتکم فهو لکم، بگو من اگر چیزی هم ازتون بخوام باز برای خودتونه، که ما گفتیم معنی اینا یعنی چی. وقتی این آیه الا المودت فی القربا رو میذاریم پیش این آیات، دو چیز میفهمیم. اگر پیش اون آیات بذاریم که ما اصلا از شما هیچی نمیخوام، معلوم میشه این مودت فی القربا این رسالت منه که شما باید پذیرفته باشید. من چیز جدیدی از شما نخواستم، خود دین من و رسالت من همین مودت فی القربا منه. حالا چرا به این لحن گفته؟ برای اینکه دیگه دلشون رو بسوزونه. اگه کنار اون آیه بذاریم که فهو ولکم، یعنی که این مودت قربایی هم که دارم بهتون میگم باز برای خودتونه. مثل پدری که به فرزندش میگه درس بخون درس بخون درس بخون، میگه اگه منو دوست داری درس بخون. خب درس هم که میخونه برای خودش میخونه. درس خوندن اون که برای پدره که تأثیر خاصی نداره، که باز برای خودشه. این الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تمام دین حبه. حالا چرا گفتم من این آیه خیلی برام امید بخشه؟ میدونید بچه ها من یه وقتایی راجع به خودم فکر میکردم و میکنم، هنوزم همینجوره، فکر میکنم میبینم من مثلا چی دارم که بتونم بهش امیدوار باشم. میبینم هیچی ندارم. مثلا من درس دادم به یه عده‌ای، روز قیامت برم پیش خدا بگم که من درس دادم به یه عده، خندم میگیره. بگم مثلا من مقاله نوشتم، واقعا دارم میگم، برم پیش خدا بگم مثلا من مقاله نوشتم، خندم میگیره، جدا خندم میگیره، یعنی اصلا خجالت میکشم. هی فکر میکنم میبینم مثلا من چی دارم، اینم هیچی ندارم. این مطلب توی مکه که رفته بودم، یه سفر عمره که رفته بودم، خیلی برام روشن شد. دیدم هیچی ندارم که بتونم بهش امیدوار باشم. هیچی ها، واقعا هیچ. یعنی هر کاری تو زندگیم کردم اولا آلوده است به هزاران منیت و نفسانیت، درسانی چیز نیم نیست آخه، بعد به ازاش هزاران کار احمقانه هم این وسط صورت گرفته. من به چی دل ببندم مثلا روز قیامت بگم من چی دارم؟ ولی یه چیزی رو فکر کردم، دیدم هیچی نداشته باشم شاید اینو داشته باشم. و اونی که هرچی فکر میکنم، آیات سوره احزاب رو اینم ذیل اون آیم اینو گفتم، من ممکنه از جهاد فرار کنم، ممکنه بترسم، ممکنه وظیفه‌مو انجام ندم، ممکنه گناه کنم، ممکنه هزار توجیه بیارم، همه اینا درست؟ واقعا اینا از من ممکنه سر بزنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، من محمد روحانی واقعا نفس خودم رو تبرئه نمی کنم. هر کدوم اینا رو بگید ممکنه از من سر بزنه، ولی هر چی فکر میکنم میبینم در این صفبندی جناح مؤمنان و جناح دشمنان دین، در این صفبندی که پرچمش یکیش دست پیامبر است و یکیش دست عموی پیامبر است یا عموهای اوست که دشمنان او هستند، در این صفبندی که پرچم یه جا دست امام حسین، یه جا دست دشمنان او، در این صفبندی که بیاید 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 پرچم یه جا دست امام خمینی، یه جا دست دشمنان او، در این صفبندی که پرچم یه جا دست امام خامنه ای و سید حسن نصرالله و یه جا دست دشمنان او، من ممکنه خیلی خیانت کنم به پرچم دین، ممکنه خیلی تنبلی کنم، ممکنه خیلی بد عمل کنم، ولی هر چه تایی دلم رو نگاه میکنم میبینم که واقعا دوست دارم این پرچم برنده بشه. واقعا دوست دارم پرچم آمریکا ذلیل بشه. واقعا دوست دارم هر پرچمی که پرچم دین نیست ذلیل بشه. ممکنه نتونم خدمتی کنم. نتونم نه اصلا اینکه نمیتونم، از سر اینکه توفیقشو ندارم، لیاقتشو ندارم، گناهانم انقدر زیاده که راه هم نمیدن. ممکنه نتونم در این جهاد شرکت کنم برای اینکه دل بسته دنیا هست، برای اینکه معصیتم زیاده. ها؟ همه اینا از من ممکنه سر بزن، ولی باز تاشو که نگاه میکنم میبینم خدا وکیلی من دلم با این پرچمه. یعنی واقعا دوست ندارم پرچمی که پرچم دین نیست پیروز بشه. واقعا همین این وقت اینجاست اون نقطه دوست، حب. یعنی در عملم که چیزی نیست، در فکرم که چیزی نیست، ولی در اون در دلم هم چیزه به درد بخوری نیست، ولی در اون ته 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 دلم شاید حب، حب به پیغمبر. حب به خاندان پیغمبر. حب به کسانی که حب پیغمبر رو دارند. و کسانی که حب به خاندان پیغمبر رو دارند. شاید وجود داشته باشه. یعنی میبینم هر چقدر آدم بدی باشم نسبت به وضعیت پیروزی و شکست پرچمی که اسم پیغمبر و خاندان پیغمبر روشه بیتفاوت نیستم. حتی ممکنه این پرچم رو بهش خیانت بکنم، ولی بازم دوست دارم اینا برنده بشه. این خیلی مهمه بچه. یعنی امیدوارم این تنها سرمایه من در زندگی میشه که بیتفاوت نیستم. برام فرق میکنه که چه بر سر نام پیغمبر بیاد، برام فرق میکنه که چه بر سر قرآن بیاد، برام فرق میکنه که چه بر سر پرچم امام خمینی و امام خامنه ای بیاد. و این پرچم رو هم فقط به خاطر اسلام دوست دارم. فقط برام خیلی فرق میکنه. ممکنه اینقدر سرباز بدی باشم که لازم بشه منو محاکمه صحرایی کنن که اینقدر من بد خدمت میکنم به این پر... یعنی اینقدر خوب خیانت میکنم به این پرچم حق. ولی اون خدایی که انسانها رو محاکمه میکنه از ته دل منم آگاه دیگه، اونجا او رو به شهادت میطلبم. تو میدونی که من دلم میخواست این پرچم برنده بشه. خدای تو اینو میدونی که من دلم میخواست این پرچم برنده بشه. تو میدونی که من در جنگ کاری نکردم، ولی وقتی که این پرچم پیروز شد از ته دل خوشحال شد. تو میدونی که من برای این پرچم هیچ خدمتی نکردم، ولی هرگز حاضر نشدم که به خاطر مال دنیا یا به خاطر وابستگی به دنیا که خیلی در وجود من زیاده، ارادتم رو از این پرچم صرف نظر کنم. همیشه دوست داشتم این پرچم پیروز بشه. اگر اسم این حب باشه که امیدواریم باشه، اگر اسم این حب باشه، اون وقت میشه امیدوار بود که صلوات برای ما کاری بکنه. خب یه چند دقیقه استراحت بکنیم. در واقع من میخواستم استراحت نکنیم، ولی میبینم که همتون تقریبا احتیاج دارید که آبی به صورتتون بزنید. یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد من درس اصلیمو شروع بکنم.